بین الملل نوبنیاد پول برای ملت‌هایی که از ایشان بهره کشی می‌کرد و برای عقب‌ماندگان سیاست بازیچه‌های کهنه ایدئالیستی را باز می‌گذاشت. این بین الملل با دوست و دشمن بی‌تفاوت معامله می‌کرد. روی جنگ و مرگ این یا آن ملت، ملت من یا ملت تو، به سفت بازی می‌پرداخت. از آن جمله فلان شرکت سازنده اژدر که نام فرمانروایان جنگ، گردانندگان سیاست خارجی، این یک از هنگری، آن دیگری از آلمان، بیسمارک، هویوس، برخی صاحبان انگلیسی بزرگترین کارخانه های فولادسازی، آرمسترانگ، هوایت هد، به ریاست یک دریادار فرانسوی و زیر سلطه مردی از خاور نزدیک در آن در کنار هم بودند. تنی چند دستران صنایع، برخی گردنگیران بانک که به جای تنابدار که شایستهشان بود نوار همه نشانهای افتخار سرزمین دیرینه باختر را به گردن داشتند، نه چندان بی هنرمندی اما بدون قطب نما، میان تراست ها و هولدینگ های انگلستان و آمریکا که دست سنگینشان روی هر دو قاره فشار می آورد سرگرم بازی بودند. قدرت پروکنسول ها یا رنگ و نیرنگ ماجراجویان بیمایگیشان را نفی نمی کرد. توضیح حاشیه: تراست واحد تولیدی و بانکی مرکب از شرکت هایی که در یک زمینه تولید فعالیت دارند به منظور از بین بردن رقابت اقتصادیشان. هولدینگ نوعی تراست. پروکنسول در امپراتوری روم باستان والی صاحب اختیار کل یک منطقه، شبیه ساتراپ های هخامنشی. ادامه متن: آنان نیروهای عظیم در تصادم یا به هم پیوسته اقتصادی را به نسبت بس کمتری رهبری می کردند و بیشتر خود از جانب آن نیروها و دستگاهی که با آن به حرکت در می آمد رهبری می شدند. و همین بود که این بازی کورکورانه نیروهای اقتصادی باز خفه کننده تر می شد، چه با آهنگ بیرحمانه پیشروی و بازگشت خود به تناوب، صلح و جنگ و ثروت و ورشکستگی را تحمیل می کردند. تیمون با روشنبینی سنگدلانه خود در سنجش چون و چند این فرمانروایان جهان و نازایی گرد آمدنهاشان با پول، آنت را به شگفتی وامی داشت. به ویژه قمار باز در او از نامربوطی یک چنین بازی سرشار از تحقیر بود. کسی که مدعی قصب فرماندهی است باید بداند چه می‌خواهد بکند. آنان جز فرمان دادن که در زبان این کیسه ها به معنای پول گرد کردن بود چیزی در سر نداشتند. پس بگذار بیاید آن که شکمبهشان را خواهد درید. تیمون با آن که منافعش در کنار آنان بود، با آن که همه چیز سرنوشتش او را دشمن انقلاب رنجبران می ساخت، باز در خلوت دل خیش از دیدن توده های به هم فشرده و ژرف و سازمان یافته آجیم شینسین که در کار گرد آمدن بودند تا دست به حمله بزنند خالی از خرسندی بیرحمانه نبود و از ته جنگل برایشان فریاد می کشید: ده بزن، بشکم. ولی این تنها شور دیوانوار یک لحظه بود. نه، تیمون نمی توانست. او دشمنشان بود. نمی خواست درکشان کند، هرچند که قادر بدان بود. از میان همینان خیش او یکی از نادرترین کسانی بود که می توانست دربارهشان به انصاف قضاوت کند. اگر او در آن سو از مادر زاده شده بود، می توانست یکی از رهبرانشان باشد. شاید هم این اندیشه به مغزش خطور کرده بود، ولی حوادث زندگی او را به راه دیگری انداخته بود و کار از همان آغاز با شکست روبرو شده بود. حرف از آن نزنیم. تیمون بازی دیگری می کرد و بازی هرچه باشد باید با همه دل و جان بازی کرد. او آیا چنین می کرد؟ مسئله درست همین بود. آنت با انعطاف پذیری همدردی خیش برای قضاوت تیمون دیدگاه او را همچون اصلی مسلم پذیرفته بود. آنت در پیان نبود که همکنون اندیشه های اجتماعی دیگری را در برابر تیمون بگذارد، به فرض آن هم که تیمون چون این چیزی را به او اجازه می داد، او خود درباره این موضوعات اقتصاد جهانی استنباط روی هم محکم و به قدر کفایت مطمئنی نداشته. و فردگراییش که بالهای پهنوپر آسمانی محدود داشت هنوز مجال آن نیافته بود که در چنان فضایی به پرواز درآید. آنت مرکز دایره من نهفته در ژرفا را خوب می شناخت، اما محیط دایره را روی هم بد. تیمون افق‌های دید او را گسترده تر می ساخت و هرچند که منظره آن کمتر مایه اطمینان خاطر بود، کنجکاوی اندیشش با شور و آز همچون پرستویی در آن پر می کشید. او جهان کهنه‌ای که از آن دفاع کند نداشت، برج کهنه ناقوسی که در آن لانه کرده باشد نداشت، تنها بالهای او بود و هوای آزاد. اگرچه آن بچه پرستو هم بود، مارک، ولی مارک از زیر پر خود او به در آمده بود و مانند خود او رفتار می کرد. باری، آنت اکنون تنها به نگریستن سرگرم بود و بسا چیزهای دیدنی در برابر نگاه خود داشت، نبرد نیروها، جنگ درندگان، و مردم باز از ملال زمانه گله داشتند، احمقها، زمانه ای چنین غنی؟ آری، آسایش بسیار در آن نیست، پوست را می خراشد و بر می کند. خون مانند آب در آن روان است، ولی چه بس جالب است. آدمی وقت آن ندارد که به دردهای خود بیاندیشد و حد اکثر به دردهای دیگران. چه خوش تماشایی! اوه، این دیگر رژه تئاتر نیست، دکور نیز در حرکت است، مانند راه پیمایی در جستجوی سنگرال، ولی تنها دکور نیست که حرکت می کند. توضیح حاشیه: سنگرال، جام زمردینی که به اعتقاد مسیحیان خونی را که از پهلوی مسیح روان گشت در آن گرد آوردند و بعدها ناپدید شد. ادامه متن: همراه چشمان من، پاهای من و همه وجود من سراسر جهان به راه افتاده اند. من باد زمین را که در چرخش است بر گونه های خود حس می کنم. این چرخش او را به کجا می برد؟ به کجا ما می شتابیم؟ من نمی دانم، ولی چه تاختنی. زندگی بر دماغه کشتی خوش است. بسی بهتر از همه مردها این زن به یک باره دایره البروجی را می دید که توده آدمیان به انگیزه مقاومت ناپذیر نیروهای اولیه در آن می چرخیدند و او بیان که در پی مقاومت در برابر این نیروها باشد، اما در حالی که به غریزه می خواست با آنان یکی شود، می کوشید با کارمایهی که آنجا در پهلوی او بود جفت گردد و صرف نظر از هر گونه قضاوت درباره جنبه اخلاقی یا غیر اخلاقی آن، دلش می خواست به آن کمک کند تا تحقق یابد. او تیمون است، پس بگذار به تمامی تیمون باشد. تیمون به هیچ رو چنان نبود. دیر نکشید که آنت بدان پی برد و او نخستین کسی بود که از آن نگران گشت، زیرا تیمون زیر دست خود جز یک مشت نوکر قلاده به گردن نداشت که دلسوز او نبودند و در برابر خود تنها رقیبانی داشت که همه همتشان بران بود که او نتواند با همه امکانات خود عمل کند، و او خود در غم آن نبود مگر گاه گیر و بی دوام. این قول را زهر قدرت مسموم کرده بود. بر جهانی که تا مغز و استخوان پوسیده است، بیکیفر نمیتوان غالب شد. کسی که 40 سال جهان را برهنه در آغوش میفشارد، چربناکی پوست و شپش و تیفوس آن را هم با خود میگیرد. تیمون کامگیرندهی حریص و تند و بیلگام بود. شهوتها، هوسها و کینه‌های شخصی خود را میبایست ارضا کند، آن هم بیدرنگ. برخلاف برخی از ماجراجویان بزرگ که رقیبان او و سرمشقهای او بودند، فلان بازیل و آن پادشاه نفت یا پادشاه کبریت که گویی از سر احتیاط قدرت بیرون از حد اعتدال خود را با یک زندگی خانوادگی سنجیده و گوشگیرانه که می کوشید تا مردم از آن بیخبر بمانند، تعادل می بخشیدند. او نمی توانست و نمی خواست خود را به نظمی مقید بدارد. تیمون آنها را تنگ چشم و خسیس و میرزا بنویس می نامید. آنان خیلی بیش از آن که مردانی طراز نوین باشند، در عمل زگیل های برجوازی بودند. ولی تیمون که می توانست چنان کسی باشد، می گذاشت پیچک هایی که بر شکمش می چسبید و لجن جنبنده زیر پاهایش او را در نیمه راه متوقف دارند، و آنت آتشی می شد. زیرا شگفتان که شوری صدایی برای این سرنوشت در او در گرفته بود، سرنوشتی که با این همه هیچ همدردی را در او بر نمی انگیخت. ولی تاب نمی توانست آورد که ببیند یک قدرت طبیعت چنین تباه می شود و پیروزی را پس از آن که توانسته بود در مشت بگیرد از دست می دهد. ولی تیمون که این نکته را در می یافت، از علاقهی که منشیش بیش از خود او نشان می داد تفریح می کرد و این را از او منت داشت. یافتن تماشاگری که به نیروی او ارج می نهاد برایش محرکی بود که در زندگی بس کم داشته بود، ولی دیگر خیلی دیر بود که تیمون از آن بهره برگیرد. آری، این را تیمون مانند آنت می دانست. او تیز هوشتر از رقیبانی بود که با ایشان نبرد می کرد. دورتر از ایشان می دید و نیز حقیقی تر و ژرف‌تر. تیمون ناتوانی هایشان را می دید و پوچی ساخته هایشان را و با پرتویی که غافلگیرانه می تاباند می گذاشت که آنت هم آنها را ببیند. پس در این صورت ارباب، تیمون دهان او را که می لرزید ورانداز می کرد. بگو پرو خانوم، برای چه شانه زیر کار نمی دهید؟ که دیوارهاشان را شم بزنم؟ بیاندازیدشان کنار و به جایشان بسازید. زمینش را نشانم بده. سراسر زمین، باتلاقی بیش نیست. مگر شما با این بازوهاتون قادر نیستید باتلاقها را پر کنید و اگر لازم بود خشکش کنید؟ تازه اگر هم همه چیز در آب باشد، مگر در روزگارهای پیش کسانی نبودند که خانه هاشان و زندگی تازهشان را روی پایه‌های چوبی بنا کرده اند؟ به چه منظوری؟ به منظور آن که همان کاری بکنم که آنها کردند و چند تا تخم قورباغه در مرداب بریزم؟ نه نه، همین هایی که از آنها باقی مانده کافیست. من اصراری ندارم که بر شمارهشان بیفزایم و نه آن که نسل خودم را دوام بدهم. همین یک زندگی خودم کافیست، دیگر اثر نمی گیرمش. ولی این زندگی که دارم می خواهم دست کم شیرهش را بچلانم. خب بعد؟ بعد به جهنم. آنت براشفته و چین بر پوزه آورده رو بر می گرداند. تیمون به ریشخند از او می پرسید، گوشها را خراش می دهد؟ نه، دلم به هم می خورد، استفراغ به من دست می دهد. آنت نگاه خود را بر پیشانی او می دوخت. این هم کار شد که انسان دیگران را به قضاوت بگیرد و تحقیرشان کند که قدرت را غصب کردند بیان که قادر باشند آن را به کار گیرند و آن وقت خودش مثل آنها رفتار کند؟ ولی من آنچرا که حتی آنها امکان دیدنش را ندارند میبینم. چرا؟ پوچی هاشان را، پوچی خودم، تو، همه چیز. آنت به خشکی گفت، خواهش میکنم از خودتان حرف بزنید نه از من. تیمون گوش تیز کرد و گفت، نه بابا نه، مدعی هستی که رفتار خاصی با تو داشته باشند؟ این دیگر به خودم مربوط است. و تو من را به حال خودم رها میکنی؟ این شمایید که خودتان را رها می کنید، شرم‌آور نیست؟ شما بر و بازوی آن را داشتید که با همه خطرهای زندگی دست به گریبان بشوید، آن وقت با بزدلی می روید و سرتان را به دیوار پوچی می کوبید؟ آنت با لبها می دمید؟ پف، پوچی یک دشمن است مثل دشمنهای دیگر، گردنش را بگیرید و بپیچانید. پوزخند می زنید؟ شما اسلحه‌تان را به او تسلیم می کنید؟ دلم را به هم می زنید. تیمون این ماده گربه خشمگین را که گویی آماده بود تا به رویش توف بریزد با خوشنودی از زیر چشم می پایید. نگاهش سر و پای او را در نوردید، گفت، افسوس که دیگر در سن و سالی نیستی که بتوانی از من بذر بگیری. شاید فرزند من به جای من به نبردی که تو را به وسوسه انداخته است قیام می کرد. احتیاجی به شما نیست، من بذر خودم را دارم و این نبرد، امیدوارم که او تا به آخر دنبالش کند. تو بچه‌ات را داری، درست است، بیارش پیش من. آنت با عزم راسخ سر تکان داد، نه. تیمون به طنز پرسید، شایستگیش را ندارم؟ آنت گفت، نه. تیمون قاقا خندید و گفت، خوشم میآید از تو، ترس نداری، من مثل تو زنی لازم داشتم، حالا دیگر پر دیر است، تو نتوانستی خودت را به قطار برسانی. آنت گفت، قطار خودم درست است. پس راه بیفتیم. و حالا که پوچی این بزدل بینامونشان جا خالی می کند، خواهی دید که من هنوز هم می توانم به کارگزاران لعنتیش حمله بکنم. پس از آن ساعت‌ها کار سخت به دنبال آمد. کار نقب زدن، مین گذاشتن، در حصار گرفتن، تا هنگامی که شیپور نواخته شود یا صدای بوق حمله برخیزد و آنگاه هجوم برده شود، زیرا تیمون که هرچه باشد از گفته های آنت تحریک شده بود باز به میدان می رفت و دلیرانه با رقیبان بزرگ خود نبرد می کرد. اما همچو آنت کسی در آن میدان چه می کرد؟ آنت در لحظات نادری که ارباب مجال نفس کشیدن به او می داد همین پرسش را از خود می کرد، ولی در آن اوقات سخت دچار خستگی بود، ساعتها بیخوابی که می بایست جبران کند. گور پدر اندیشه ها، بگذارید بخوابم، فردا باز همدیگر را خواهیم دید. ولی آن دیگری، مارک، همان مارک که او اثر غرور در برابر تیمون به وجودش می نازید، منتظر فردا نشد. به او اجازه نداد که به خواب رود. اینکه مادرش منشی مورد اعتماد تیمون شده باشد، تیمون، این کوس ماهی، این دریازن روی خشکی، او را در اندوهی فرو برده بود که گاه با سرکشی خشم دیوانه‌وار همراه می شد. او که به قهر از مادر جدا شده بود، به تازگی از کار وی خبر یافته بود. در محافل فقیرانه‌ای که مارک در آن به جستجوی نان می رفت، امکان نداشت که از روابط آنت با تیمون چیزی بشنود و نخستین خبری که از آن دریافت کرد، در ساعاتی به ویژه دردناک به او رسید. رفیقش ماسون، کارگر چاپ، تازه خودکشی کرده بود. بدبخت را زهرهای دوگانه سیفلیس و گاز که هر دو را هم از جنگ با خود آورده بود می‌خورد. تن سوختش از مقاومت در برابر هجوم دیوانوار اندیشه عاجز بود. سرخوردگی‌ها و کینه‌هایش همچون نفتی بود که بر مشعل بریزند. در میتینگ ها برای آنکه سربازان سابق جنگ را از خواب بیقیدی بیدار کند، چندان خروش بیفایده برمی داشت که خون از گلویش می آمد. آنان براشفته از او روی می گرداندند، از اصرار او به یاد آوردن چیزهایی که آنان بهتر می دانستند فراموش کنند به او کینه می ورزیدند، و چه بسا که آشوب جان خود را زیر پرده دشنام پنهان می کردند. ماسون بی توش و توان به خانه باز می آمد. درد و خشمی عاجزانه خفش می کرد و مغز تبدارش را بی خوابی بیشتر سراسیمه می داشت. ماسون با وضیحی توهم‌آمیز بازگشت جنگ را که دروی صلح غارتگرانه و همدستی ناشی از بی‌همتی مردم فرانسه حتمیش می کرد به چشم می دید. گرفتار شدن از نو در چنین دوزخ را که به گمان خود 3 سال پیش از آن بیرون آمده بود نمی توانست تاب آورد و خیانت معنوی توده مردم هر گونه انگیزه زیست تن را از او باز می گرفت. هیچ کار از دستش بر نمی آمد و اگر هم کاری می توانست کرد، برای چه کسانی هنوز می توانست نیروی مبارزه در خود بیابد؟ برای این خائنان، خائن به هدف خیش، خائن به طبقه خیش، برای این بزدلان. تا شبی که نومیدی و صرفه خفهش می کرد، گلوی خود را با کاردی که از سنگرهای جنگ آورده بود برید. مارک او را روی تشک کاهیش که مانند اسفنج خون را به خود گرفته بود یافت، با پیکری تکیده و دهانی منقبض گشته که هنوز از خیانت زنده ها فریاد می کشید. و در همان روز بود که مارک در کوچه دم در خانه خود به مادرش برخورد که به دیدن او می آمد. مارک خستگی چهره و کبودی زیر چشمانش را ندید، خنده اش را دید. آنت برایش 2 بلیت کنسرت آورده بود، آنها را به سوی او دراز کرد. خوشحال بود که خواهد توانست به همراه پسر خود موسیقی خوبی گوش کند. شاد و نفس از تند راه رفتن تنگ گشته این را به مارک گفت. مارک یکی خورد و دست ها در جیب فرو برده پوزخند زد، گفت نه. آنت نفهمید، گمان کرد که مارک با دیگری وعده دارد و نمیخواهد در آن باره به وی توضیح دهد. خود را از میان کنار کشید، به او گفت اگر خوش داری یکی از دوستانت را با خودت به کنسرت ببری، بگیر پسر جان، من یک روز دیگر خواهم رفت. مارک بلیط ها را از دست مادر بیرون کشید، مچاله اش کرد و در جوی کنار خیابان انداخت. در حالی که کوشش داشت فریاد نزند، رو در روی مادر گفت من از تو هیچ چیز نمیخواهم. لبخند بر چهره آنت ماسید، قلبش یخ بست. مارک مجال آن که او به سخن درآید نداد. هیچ چیز که از دست این پفیوز گذشته باشد، این آدم کش که تو نانش را میخوری، آنت حرکتی نمود تا از خود دفاع کند. پسرم، پیش از آن که حرف مرا بشنوی قضاوت نکن. نانی که من می‌خورم شرافتمندانه به دست میارم. آنت از سر محبت بازوی او را گرفت. مارک خود را با خشونت پس کشید. دست به من نزن. آنت نگاهش کرد. مارک تشنج داشت و می‌لرزید. دیوانه ای پسرم؟ مارک فریاد زد و او برای آن که رهگذران نشنوند پوزش را به سوی دهان زن پیش آورده می‌قرید. روی دستهایت خون است. و پشت نمود و با قدم‌های بلند دور شد. آنت بازوها فرو افتاده در جای خودگویی کاشته شده بود و می دیدش که دور می شود. در آن حال بهت زدگی نگاه روشنش در این انفجار کینه می کاوید و چیزی از شایست و ناشایست در آن می یافت. یک حسودی اعتراف ناشده. آنت اعتراض پرتمطراق مارک را خوب نمی فهمید. به دستهای خود که از آن یک ماشین نویس بود نگاه کرد. روی نوک انگشتانش جوهر بود، نه خون. او خون مرده ای را که هنوز زیر ناخون مارک بود ندیده بود. لبخندی اندوهگین زد، شانه ها بالا انداخت و برگشت. کاش مارک می دانست که روابطش با تیمون چگونه است، اما چگونه آن را بر مارک روشن کند؟ آیا برای خودش روشن بود؟ آنت در آنجا چه کار داشت؟ در آن جنگ راهزنان دریایی که جنگ خود او نبود و در آن پیکار دسته های غارتگر بر سرزمین و آب و هوایی بود که او و پسرش و میلیون ها کارگر ساده از آن زندگی می کردند. آنت خواسته بود ببیند. چشمانش او را پایبند کرده بود. به رغم نفرت و بیزاری خیش به این بازی دل بسته بود. وقتی که آنت بدان می اندیشید و این هرگز به هنگام روز نبود، وقت نداشت، به ندرت هم شبها زیرا مست از خستگی به خواب می رفت، تنها دورا دور، طی چند دقیقه بیخوابی، با بهت و هراس، چه می کنم من؟ کجا می روم؟ خود را به چشم یک کاشف می دید که در جنگلی ناشناخته پا نهاده است. آنجا با یکی از جانوران بزرگ پیمان می بندد و پشت سر او پناه می گیرد. گرداگرد خود نبرد غول‌های جنگل را نظاره می کند. سرنوشت او به سرنوشت آن جانور عظیم بست است که پیشا پیش او دیوار جنگل را فرو می ریزد و ببرها و اژدرمارها را زیر پا له می کند. آنت برایش داد می کشید. مواظب سمت راست باش. مواظب چپ باش. خرطومت را ببر بالا. لهش کن و پیش بتاز. ولی همیشه یک سر مو مانده است که پای سنگین جانور خود او را نیز له کند. خطر مداوم آنت را از وسواس‌های وجدان همه روزش رها می سازد. همینقدر با خود می گوید آخ، اگر از جنگل بیرون می رفتم. و این جنگل را آنت اکنون کشف می کند. تنها خود اون نیست که در آن گرفتار مانده است، بلکه اروپا هم، جهان هم. آنگاه پیکر پرتوان و آجهای فیلی که راه به رویش می گشاید در دیدش ارج می گیرد. آنت وقت آن ندارد که آنگونه که در بیرون جنگل امکان داشت او را قضاوت کند. وقت آن ندارد که به اخلاق بیندیشد. ناچار است به دنبال آن پاهای گنده برود. تنها یک لحظه غفلت، یک دم ناتوانی و در رندگان خواهندش درید. آنت می رود. می رود ولی می بیند و به خاطر می سپارد. حسابهای خود را با خیشتن و با جهان بعدها تصفیه خواهد کرد. آنت از همان آغاز نیک حدس می‌زد که دیر یا زود پسرش از او حساب خواهد خواست و خود را آماده می‌کرد که بدو حساب پس دهد. البته به او نمی‌گفت، زیرا چنین چیزی را کس بر زبان نمی‌آورد که هرگاه در لجنزار نامردان آنان که نیمه کاره اند، یک در هزارند، بلکه هم هیچ نیستند، هیچ نمی‌کنند، نمی‌توانند چیزی را بخواهند یا دست به عملی بزنند. آری، هرگاه بخت یاری کند و بتوان به یک نیروی تمام عیار سربرآورده از درخت نیک و بد برخورد، زن همیشه دعوتی را به یاد می آورد که آن تلاش بیکران، گستره ی تاریخ آدمیان از آن سرچشمه گرفته است. حتی عفیف‌ترین زن آن که نه تن بلکه جان خود را تفویض می کند، خود را به مردی می دهد که بار برش کند. با آن کس می دهد که می خواهد و دست به عمل می زند. و با کشاندن عمل در مسیر خیش به خود می نازد که آن را رهبری می کند و از این گذشته با فروتنی بیشتر این دلواپسی خاص زنان کارگر خوب هست که کاری که در آن شرکت می جویند هرچه می خواهد باشد نمی توانند تحمل کنند که بد صورت پذیرد، بلکه با شور و سودا بدان می پردازند. کسی مانند تیمون را با چنان نیروی کار و امکاناتی که در او هست زیر انگشتان خود داشتند و نمی‌دانم بر اثر کدام وسواس عاجزانه از چنین کارافزاری چشم پوشیدن، نه از کسی مانند آنت همچو چیزی بر نمی‌آید. کارگر خوب زن هرگز از کار قهر نمی‌کند. آنت این همه را البته به مارک نمی‌گفت. بسیار خوب می‌دانست که این روشنگری‌ها هیچ چیز را بر اندیشه پسرش، آن اندیشه سخت گیر جوانی بیگذشت، روشن نمی کند. ولی برایش از آن خیر اجتماعی سخن می گفت که می توانست از اراده نبرد کسی مانند تیمون و از جهتگیری درست چنین قدرتی ناشی گردد. و نیز از آن که حضور او در کنار این مرد شاید حتی برای امر توده های کارگر و جان های آزاد بیفایده نباشد. ولی آنت اگر انتظار بحثی روی هم تند را با مارک داشت، یک چنین انفجاری را در او پیش بینی نمی کرد. خود مارک هم بیش از وی پیش بینیش نمی کرد. او مورد هجوم پاره نیروهای وحشی گشته بود که در ژرفنای جانش پرسه می زدند و اکنون دیگر به او اجازه نمی دادند که از قضاوت خود عدول کند. آنت نامه کوتاه و محبت‌آمیزی برایش نوشت که در آن حتی اشاره‌ای به خشونتش نمی‌کرد. به هیچ رو در پی سرزنش او بر نمی‌آمد، خود را نگران حالش نشان می‌داد و به او پیشنهاد می‌کرد که بیاید تا با هم حرف بزنند. آنت می‌خواست که راست و درست درباره خود توضیح دهد و اگر گفته‌هایش خاطر مارک را آسوده نمی‌کرد، آماده بود که از شغل خود نزد تیمون چشم بپوشد. اما تا بدانجا نمی رفت که چنان که دلخواه پسر آتش مزاجش بود، خیشتن را خطا کار قلم داد کند. هیچ انگیزهی برای چنین کاری نداشت. مارک هم هیچ در غم عقل و انصاف یا هر گونه ملاحظه دیگر نبود. بی کمترین مراعات در خشم خود می خواست که مادرش بی چون و چرا، بی هیچ درنگ از این مرد که مورد کینه‌اش بود ببرد و چنان کند که گویی از او پوزش می خواهد. مارک اتمام حجتی برای مادر فرستاد، نامه‌ای در 3 سطر آمرانه به یک جمله محبت آمیز. آنت خواند، آه کشید و لبخند او نیز رنگ خشونت گرفت. او نیز مانند مارک برای خود غروری داشت، به اختیار دیگران سر فرود نمی آورد. به زبان دل، به زبان عقل، همه چیز از او حاصل می شد. از راه امر و نهی هیچ. نامه را تا کرد و آن را بی پاسخ گذاشت و راه پیمایی خود را در جنگل در پس سپر زنده ماموت از سر گرفت. مارک کوچولوی من، منتظرت میمانم تا وقتی که خواسته باشی مؤدبانه حرف بزنی. تو منتظر من نباش. مارک نیز همین میکرد، منتظر میماند. هر دو تاتان میتوانید منتظر بمانید. کله هاشان هر دو به یک اندازه سفت است. هیچ یک از آن دو نخواهد گفت من اشتباه کردم. آن که منتظر نمی ماند تیمون بود. می بایست از دنبالش رفت. وقت آن نبود که بتوان در مجادلات عقیم وجدانی به هدر داد. می بایست همه ی حواس خود را جمع کرد و نگذاشت که از دیگران عقب ماند. برویم. مرا کجا می بری؟ راه بیا، خواهی دید. خود او آیا می داند؟ ولی بیدانستن شامه‌ای دارد که خطا نمی کند و این از غریزه تنها نبود. تیمون توده ای از آموخته ها داشت، هم از تجربه، هم از کتاب ها. آری، او خیلی بیش از آنچه گمان می رفت چیز خوانده بود و با حرص فراوان. ولی باز خیلی بیش از کتاب ها زنده ها را جذب کرده بود. خوب می شناختشان. به نخستین نگاه می دانست که هر کس چه در چنت دارد، نقطه ضعفش چیست؟ حد و مرزش کدام است و به چه بهایی میتوان خریدش. او برای جانوران برهنه پوست، برای کسانی که گوشت نرم دارند، برای آنان که بی سلاحند هیچ احترامی نداشت. در دیدش پست بودند، بی هیچ پشیمانی از ایشان سوء استفاده میکرد. اما گردن کلفت هایی که در برابرش ایستادگی می نمودند میانشان نبرد تن به تن با کارد بود. میان آنها و او همه سلاح ها به کار گرفته می شد. اروپای پیر اگر پخت و رسیده می بود و آنان مانند از گیری که روی کاه بخوابانند در کار آن بودند که بپوسانندش، آری آنان دست گانگسترهای شیکاگو را از پشت می بستند. ولی تیمون از آنت حساب می برد، به ویژه از آن رو که آنت هیچ اندرز بیهوده به او نمی داد. تیمون حس می کرد که آنت شکستنی نیست، دست یافتنی نیست و با این همه برکنار از پیش داوری هاست. در برابر بدترین منظره ها خم به ابرو نمی آورد. با نگاهی صریح و بیچون و چرا درباره اش قضاوت می کرد، بیان که به هیچ اصلی استناد جوید. او به چوب زیر بغل اخلاق یا دین نیازی نداشت. چشمان زنانه خود را داشت، مغرور و آرام. چشمانی که پلک به هم نمی زدند، دروغ نمی گفتند، نه به خود وی، نه به آن کس که نگاهشان در او نفوذ می کرد. و برکناریشان از پندارها، استوانه،